اگر احساس میشه شاید مسائل امنیتی رعایت نشده، یکی از علتاش این باشه، وگرنه یکی از کسانی که دقیقاً ضوابط و نکات امنیتی رعایت میکنن، به ویژه در جایی که جان افراد باشه، این جان خودش بود اما جان افراد باشه، محال بود که ایشون بخواد کوچکترین کوتاهی رو بکنه و رعایت تمامی مسائل امنیتی رو داشتن.
جایی شد به لحاظ تاکتیکی راهبردی با هم دچار اختلاف نظر بشید؟
البته من توفیق نداشتم که در کنار ایشون باشم، اما ایشون یک انسان بسیار انعطاف پذیر بودن. یعنی من صحبت‌های سید حسن نصرالله رو که گوش می‌کردم، ایشون می‌فرمودن حاج قاسم توی جلساتی که بودن نقطه نظراتش رو می‌گفت، اما به هیچ عنوان تحمیل نمی‌کرد نقطه نظرات خودش، می‌گفت این کشور شماست اما من به نظرم این کار باید انجام بشه. تو جلساتی هم که ما در ستاد کل نیروی مسلح داشتیم و غالبا ایشون می‌اومدن و گزارش کار رو می‌دادن، خب از ویژگی‌های ایشون این بود، اول تواضعش بود. خب بالاخره حاج قاسم بین بچهای نظامی جایگاه ویژه‌ای داشت، هم به لحاظ کاری که داشت انجام میداد، هم به لحاظ کاراکترش، همه ایشون رو دوست داشتن و علاقمند بودن بهش و همیشه صدر مجلس یه صندلی ویژه برایشون میذاشتن. اما عادتشون به محض اینکه میومد تو اتاق جلسات، اولین صندلی خالی که بود مینشست، هرچی هم دستشون میگرفتن که بره بشینه ایشون قبول نمیکرد. خب این یکی از ویژگی‌های بارز ایشون بود، کم حرف بودن ایشون، ایشون مطلقاً حرف اضافی رو نمی زدن و صحبت‌های رو که می‌کردن صحبت‌های مستدل متقن و به اندازه بود و صحبت‌های روشنگر بود. حقیقتاً صحبت‌هایشون برای تمامی فرماندهانی که اونجا بودن، برای فرماندهان ارتش بودن، سپاه بودن و از وزارت دفاع بودن، یک کلاس درس بود و واقعاً ما از ایشون استفاده می‌کردیم و حقیقتاً خلأشون احساس میشه. من یک جمله رو در خصوص خلأشون عرض بکنم که میگن اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد عاشق، یک رخنه ایجاد شده که پر کردن این رخنه خیلی سخته. البته الحمدلله پرچمدار زیاده، الان به لطف خدا پرچمشون دست سردار قانی است، با قوت و قدرت و استحکام و با همون انگیزیشون دارن پرچم رو جلو میبرن، اما این رخنه پر کردنش یک مقداری سخت است.
یه داستانی هست همیشه بین ارتش و سپاه که گاهی اوقات یه رقابت‌هایی به هر حال وجود دارد، یا یه حرفایی از این جنس زده می‌شود که آقا ایشون سپاهیان ایشون ارتشیان و یه رقابت ظریفی گاهی این بین هست. در معاشرت حاج قاسم هم این چیزا پیش می‌آمد که آقا ایشون به هر حال پاسدار ایشون ارتشی، چنین چیزایی بود یا نه؟
خب بالاخره رقابت بین دو تا برادر هم هست که دوست دارن پیش باباشون خودشون رو عزیزتر بکنن، اما تو حوزه کار این شکلی نبود. یعنی انصافا الان هم که هستش، مثلا ما برای کنترل مرزهامون طرحهای دفاعی داریم، مثلا برای شمال غرب کشور یه طرح دفاعی داریم، برای جنوب شرق کشور یه طرح دفاعی داریم و تو این طرحهای دفاعی ارتش و سپاه با هم هستن، یعنی یه به صورت مشترک و مختلف و مرکب کار رو انجام میدن. تو بحث سوریه هم همین اتفاق افتاد، یا مدافعان حرم همین اتفاق افتاد. خب ما یک پشتیبانی لوجستیکی داشتیم از نیروی قدس، دوستان برادر نیروی هوایی ما هواپیمای ترابریشون انصافا جا دار اینجا من یاد بکنم از اقدامات ارزنده، این خلبانهای ما، خلبانهای ترابری سنگین ما که مثلا تو فرودگاه حلب در حالی که به سمت اینها تیراندازی میشد شبانه و اینها با چراغ خاموش و باند خاموش که باندی که با فانوس روشن میکردن مینشستن و بدون اینکه موتور رو خاموش بکنن دور میزدن و برمیگشتن. خب تو یه مقطعی من فشار خیلی روم زیاد بود، یعنی هم پرسنل پایور نیروزمینی کادریا و هم سربازا به من فشار میبرن که ما هم میخواییم بریم در مدافعین حرم شرکت بکنیم.
یعنی واقعا؟
بله.
یعنی شما تحت فشار بودی که ما میخواییم بریم؟
بله بله، یعنی خیلی تحت فشار. حالا بعضی ها فکر میکنم
خب چرا نمیذاشید برن؟
حالا عرض میکنم بعضی ها فکر میکنم مثلا سرباز آمده میگی که اجباری، اما وقتی که من سربازا رو تو مرز مستقر کردم، هم روزای اول خاطره رو بگم خیلی جالبه، خودم نگران بودم، گفتم سرباز آوردیم، حالا اینا هم داعش هر روز سر میبرن و انتحاری میاد یا نفربر انتحاری میاد منفجر میکنه، برم ببینم روحیه سربازا چطور هست. من رفتم بازدید کردم، دیدم این سربازا بالا سنگراشون اسم شهدا رو زدن. وقتی که نگاه کنم یکی از شهدا نظر من جلب کرد، اسم شهدا فکر کنم سرباز خودم بوده در لشکر 92 زمان جنگ. پرسیدم این سرباز کجا شهید شده؟ فرماندهشون به من گفت که قربان اینا شهید نیستن، اینا خود سربازان. گفتم یعنی چی؟ گفت اینا اسم خودشون هم نوشتن، شهیدم گذاشتن اولش. آره من خواستم گفتم پسرم شما چرا این کارو کردید؟ خداوند شاهده. گفت که امیر ما نیومدیم اینجا که برگردیم، ما اومدیم اینجا که شهید بشیم. ما از شما درخواست میکنیم دشمن اومده نزدیک، اجازه بدید و ما بریم دشمن رو از بین ببریم. باور بفرمایید آیه دکتر، من
سربازم هستم، سرباز اومده برای دوری سرباز.
خدا شاهد در برابر عظمت این سرباز احساس حقارت کردم، احساس کوچیکی کردم. این روح بزرگ این سرباز، این سربازش بود. کادریای ما هم همینجور که من به فرمانده ارتش گفتم، ایشون گفتن که نمیشه شما برید چون ارتش نیروی نشانداره. به ستاد کل گفتیم، آقای فیروزآبادی بودن موافقت نکردن. دست به دامن خود هاش قاسم شدم من، یه جای ما پیداش کردیم و گفتیم هاش قاسم والله این شکلی بچهای ما میخوان بیان، من خواهش میکنم یه مسیر رو باز بکنید. ایشون چیزی نگفتن، خندیدن، اما بعدش من دیدم یک مجوزی اومده که ما توانستیم تعدادی از کارکنان رو بفرستیم و تو این ماموریت دفاع از حرم شرکت داشته
باشه. درود ای بسا. همین هم است که حاج قاسم وصیت میکنن که با عنوان سربازیشون رو
بله
به خاک بسپارند. اینجا جا داره باز احترام عمیق خودمون به همه سربازان وطن،
بله
همه سربازای عزیز دوست داشتنی، به خصوص کسانی که تو مرزن، بله همین جا اعلام بکنیم. یه بخشی رو باز دوستانم آماده کردن.
سردار سلیمانی رابطه‌اش با خانواده‌اش چطور بوده؟ وقتی با مردم مملکتش اینجوری بود با خانواده‌اش دیگه آدم چه تفاوتی داره؟
خیلی عالی، همیشه هم خندرو بود.
با خانواده‌اش همونجوری رفتار می‌کرد که با بقیه رفتار می‌کرد دیگه. وقتی سرباز به حرف فرمانده‌اش گوش می‌ده، جونشو بذاره کف دستش میده می‌جنگه، ببین دیگه با خانواده‌اش چجوری رفتار می‌کرده.
این عکسایی هستش که سردار با پدر مادرش گرفته. صمیمیت و احترام متقابلی که بینشون وجود داره رو دقیقا میشه داخل عکس احساس کرد.
چی بگه آدم؟ واقعا آدم میمونه خدا وکی وقتی اینقدر ساده و بیریا.
نشون دهنده رابطه صمیمانه، احترام فوق‌العاده زیادی که ایشون برای خانواده‌شون قائل بودن. واقعا جالب، آدم تحت تاثیر قرار میده.
دعای خیر پدر مادر پشتت باشه، آدم بزرگی میشه واسه کشورت، میتونی به جامعت کمک کنی.
ببینید آدم خب وقتی یه نفر که داره خالصانه به مملکتش داد بد میکنه واقعا میفهمه، ما مردم به خدا میفهمیم.
من تو سیل خوزستان با رفتار شما بچه های دیدم و این که بعد از فوت ایشون چقدر این بچه ها براش ناراحتی کردم.
تربیت یافته اسلام واقعی بود.
اون حس لطیفی که در درونش وجود داره برخلاف چهره‌ای که همه دنیا ازش انتظار داشتن. حس پدر بودن رو برای بقیه بچه های ایفا میکنه.
با همه بچه ها فقط میخند، لبخند میزد به بچه ها. بچه ذوق زده میشه، آدم به بچه لبخند بزن بچه ذوق زده میشه دیگه.
برادر سردار سلیمانی گفته بودن که سردار سلیمانی متعلق به ما و خانواده‌اش فقط نبود، متعلق به همه مردم کشور بود. من میگم متعلق به خودش هم نبود، چون کسی که تمام زندگیشو میذاره کف دستش میره به جنگ، اینجوری داره وقت میذاره، انرژی میذاره، کل وجودشو میذاره. چی جنازه‌اش معلومه
واقعا متعلق به کل کشور یا نه؟ این سوالو من الان از شما میپرسم. از این تشریف با شکوه شما چی جواب میدید؟
سردار سپاه اسلام نگفتیم مال ایران، چون ایشون از منطقه ایران فراتر رفته بود،
چون همش ذهنش پیش خدا بود، میگه خدا کمکم میکنه. یه ذهنش اونجا نبود که آمریکا میخواد من از بین ببره یا داعش میخواد من از بین ببره.
شاید هیچ وقت موقعش نتونستیم اونجور که باید و شاید ازش تشکر کنیم بابت امنیتی که به ما داد، بابت حس آرامشی که به ما داد.
جناب سردار سلیمانی، از زحمتی که کشیدی و از راهی که به جامعه نشون دادی ما مفتخریم و افتخار میکنیم به جناب عالی. و انشالله آرزومند هستیم که همیشه این راه مستدام باشد تا آبروی محمد و آل محمد.
خیلی مخلصم حاج قاسم.
یکی از ویژگی های مهم مدیریت های تحول آفرین اینه که فرد نمیگه که خب آقا من جلساتم رو انجام دادم، به رئیسم هم گفتم، دیگه به من چه. الان شاید من 1000 تا مصاحبه کردم با بسیاری از مدیران ما، بخش قابل توجهشون این حرف رو میزنه، یا آقا من چی کار کنم، بودجه ندارم من چی کار کنم، نیرو ندارم من چی کار کنم که دیگری نمیاد به من کمک کنه. مدیریت تحول آفرین یعنی همین، که وقتی بهش میگن این کار رو بکن، از زمین و آسمان راهش رو پیدا میکنه، راهش رو باز میکنه. اینطوری نیست که به در بسته خورد بگه خود دیگه من دیگه تا همینجا بلد بودم. و فکر کنم این ذات مدیریت آج قاسمیه که میگه آقا من اینو جمعش میکنم به هر نحوی شده.
من فکر میکنم به شهید حاج قاسم سلیمانی یک سبک جدید مدیریتی رو واقعا پایه‌گذاری کردن، مدیریت جهادی، مدیریت انقلابی، مدیریتی که در یک فضای بحران از حداقل امکانات بشه حداکثر رو استفاده رو کرد، از حداقل نفرات بشه بیشترین استفاده رو برای انجام کارها کرد. و این وضعیتی بود که ما در مقابله با داعش واقعا از ایشون دیدیم که خب شرایط حاج قاسم این شکلی نبود که همه امکانات در اختیارش باشه، گل و بلبل باشه، پول داشته باشه، تجهیزات، امکانات. شرایطی پیش می آمد، خب من با اینکه علاقه من بودم، خب اجازه نداشتم در اون عملیات ها شرکت بکنم، و دوستان من می گفتن با حداقل مهمات در برابر یگان هایی که تا بن دندان مسلح بودن، یعنی سلاح های امریکایی و سلاح های اروپایی با پول کشورهای مرتجع منطقه در اختیار داعش بود، از پیشرفته ترین سلاح ها استفاده می کردن، در برابر بچه های ما، بسیجی های ما، سپاهی های ما و بعضن ارتشی های ما که از حداقل امکانات برخوردار بودن، حتی سهمیه داشتن که مثلا خمپارهاشون در رو چند تا گوله باید بزنن در مقابل اون. اما این مدیریت جهادی و مدیریت انقلابی، مدیریتی که من بهتر بگم که بر قلبها حکومت میکرد، این نبود که سلسله مراتبی باشه و سیستمی باشه، بلکه
یه خاطره ای هم بین صحبت شما بهش اشاره کردید، الان بچه اومدن گفتن این خاطره 4 نفر رو.
بله بله،
اینو اگر میخواید دیگه دقایق پایانی.
بله خدمت شما عرض کنم که خب درخواستی که ما کردیم موافقت شد و ما یه تعدادی از نفراتمون رو فرستادیم در سوریه که در محل تقریبا جنوب شرقی حلب مستقر شدن، در منطقه زیتان و خلسه. بنا بود که اینا تقسیم بشن بین یگانها، اما وقتی که حاج قاسم ظرفیت و توانمندی بچهای ما رو دید، فرمودن که نه این اتفاق نیفته، اینها به عنوان فرمانده باشن، بچهای فاطمیون بیان زیر مجموعه اینا. یک تیپی تشکیل دادن به اسم تیپ مالک اشتر، و خدمت شما عرض کنم 21/1/94 النصره عملیات خودش رو آغاز کرد. من خاطرم هست دیگه از صبح که این عملیات شروع شد، از عصر عملیات شروع شده بود، من در تماس بودم، چون یه بیسیم داشتیم در تیپ 65 با اونجا در تماس بود لحظه به لحظه. و تیپ مالک اشتر توانست در این عملیاتی که جبهه النصره انجام بده 400 نفر از نیروهای تکفیری رو به درک واصل بکنه، و 4 نفر از بچهای ما به شهادت رسیدن و 7-8 نفرم از بچهای فاطمیون. که وقتی من با فرمانده محور اونجا صحبت میکردم، میگفتن که بچهای ارتش اینجا یک فتح المبین دیگری رو ایجاد کردن و رقم زدن. این به خاطر هدایت و مدیریتی بود که دوستان عزیز ما در صحنه داشتن، و این فرصت رو به بچهای ارتش دادن که بیان بروز و ظهور داشته باشن. من اعتقاد و باورم اینه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زیر پرچم ولایت این قابلیت، این استعداد و این صلاحیت رو دارن که بر هر دشمنی بتوانن چیره بشن، و ملت ما دلش قرص باشه که چنین فرزندانی داره، و ما تا خون داریم و تا جان داریم از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انشاءالله دفاع جانانه خواهیم کرد.
درود امیر عزیز، ما وقت چندانی نداریم، اگر نکته‌ای فکر میکنید باقی مانده.
من یک نکته رو میخوام عرض بکنم، جا داره در پایان این صحبت یاد بکنم از شهید سپهبد محمد ولی قرنی که سال 58 به شهادت رسیدن، و همچنین سپهبد شهید علی صیاد شیرازی.
و بازم احترام عمیقمون رو اعلام میکنیم و ارادتمون رو اعلام میکنیم به همه اونهایی که دارن برای این کشور، برای این آرمان ها ایستادگی میکنن در سخت ترین شرایط با کمترین امکانات، به واقع با کمترین امکانات. خداوند همه رو انشالله محفوظ بداره. و شما امیر عزیز رو خیلی متشکرم که حاضر شدید در برنامه، خیلی ممنونم. خدا
رسید، معنی قرآن رسید، دست اول فضل ملک سلیمان رسید، رفت و پرآوازه شد، نور بیاندازه شد، حجت پروردگار باز همش تازه شد. آینه چون بشکند آینه ها می شود، نقطه سر خط رسید، شهد شهادت رسید، نوش ولی که کجا نوبت ما می شود. آمد و ایمان رسید، معنی قرآن رسید، دست اول فضل ملک سلیمان رسید، رفت و پرآوازه شد، نور بیاندازه شد، حجت پروردگار باز همش تازه شد.
سال نخل ولایت
این سیاست تفرق افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند، تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب می شوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملتها بیدار شدند. من عرض میکنم امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند.
منتظران برخیزید، خونجگران برخیزید، معرکه آخر الزمان برپاست. منتظران برخیزید، خونجگران برخیزید، معرکه آخر الزمان برپاست. هم قسمان بسم الله، هم قدمان بسم الله، وعده ما صحن مسجد الاقصاست. الله الله، شعله آه مظلومان برمیخیزد. الله الله، خشم ما آتش بر جان ظالم ریزد. الله الله، تیغ عریانیم و او باید بگریزد. الله الله، شعله آه مظلوم بر میخیزد. الله الله، خشم ما آتش بر جان ظالم ریزد. الله الله، تیغ عریانیم و او باید بگریزد. مستجاب است این همه یجید نصر من الله و فتحان غریب. مستجاب است این همه یجید نصر من الله و فتحان غریب. غیرت ما توفان است، صاعقه سوزان است، شعله زند بر کاخ سیاه ستم. غیرت ما توفان است، صاعقه سوزان است، شعله زند بر کاخ سیاه ستم. غیرت ما شمشیر است، جرأت عالمگیر است، لرز فکن بر جان سپاه ستم. خیبر خیبر ویران خواهی شد اینک با دستان ما، ما در راهی با بعثنا علیکم عباد لنا. قرآن فرمود ولی و تب برو ما علو تطبیرا. خیبر خیبر ویران خواهی شد اینک با دستان ما، ما در راهی با بعثنا علیکم عباد لنا. قرآن فرمود ولی و تب برو ما علو تطبیرا. با یا محمد این لشکر آید تا راه فتح خیبر و شاید. با یا محمد این لشکر آید تا راه فتح خیبر.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده رو بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
همین قضایای مدافعین حرم جا داره که درباره این مثلا صدها شعر گفته بشه.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
دلواژه های مقاومت.
قلم در کف رزمندگان لشکر عشق می تازد به قلب دلواژه های مقاومت. قلب دلواژه های مقاومت. سلام. بدون فوت وقت باید بگم خدمتون که امروز در دلواژه ها خواهیم شنید از قاسم صرافان.
دل شیران به تو بخشید خداوند تو ای مرد، کم در این عصر جهان دید همانند تو ای مرد. بی سبب نیست علم دست تو دادند علم دار، بی سبب نیست شدی مالک این معرکه سردار. تو سلیمانی از انگشتریت دیو حراسان، قاسمی نظر حسین است تو را دست و سر و جان. همه فکر تو و ذکر تو ای مرد شهادت، قبله قلب تو زینب اثر خون تو غیرت. تو مدافع، تو مسافر، تو فدایی، تو دلاور، تو علمداری و سرداری و دلداری و دلبر. عاشق حضرت سقایی و لب تشنه عشقی، بی سبب نیست که سالار سواران دمشقی. تو به میقات و به میعاد و به دلدار رسیدی، تا که بی دست به آغوش علمدار رسیدی. ما نمردیم که سربند تو بر خاک بیفتد، چشم ناپاک دمی بر حرمی پاک بیفتد. زنده ای در دل من، در دل ما، در دل عالم، هر یک از ماست سلیمانی این خط مقدم. دل شیران به تو بخشید خداوند تو ای مرد، کم در این عصر جهان دید همانند تو. ای مصر جهان دید همانند تو. ای مصر
میثاق نامه حاج قاسم سلیمانی.
خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایت. خداوندا تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیاءت را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم.
خوش به حال دل بارانی کرمانی ها، خاکشان با تو شده قبله ایرانی ها.
در سایه سار نخل ولایت.
قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت های مسلمان، گروه های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و که انهو وعده می دهد که اگر شما این همبستگی رو ملت‌های مسلمان با هم داشته باشید، این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا می کنید، بر همه دشمنان پیروز می شوید، حکمت الهی پشتیبان شماست یعنی همه قوانین آفرینش